يوم يوم الدين هو بس در قسم ثانی از اقسام استصحاب کلی بود و آن این بود که اگر کلی مردد بین دو فرد باشه که یک فرد عند شک قطعا زائل شده و فرد دیگر در زمان شک قطعا باقیه، در چنین موردی که نمیدانیم کلی به وجود کدام فرد محقق شده است، آیا استصحاب کلی جائز ام لا؟ این همون بود که گفتیم علی القاعده ولو ما شک در فرد داریم، این منافات با جزم به وجود و یقین به وجود کلی فی السابق و شک در بقای کلی فی الزمن اللاحق نداره. بنابراین اگر بلدی بیرون آمد که مردد بین بول و منی بود، میگیم ولو اینکه وضو گرفته باشه اما در عین حال یقین دارد به خروج بلل حدثی برای او حاصل شده و الان شک داره که با وضو رفع الحدث شده است ام لا، استصحاب بقای کلی حدث جاریه. اشکال بزرگی که در مقام بود این بود که فرمودند شک در بقای کلی حدث در این مثال ما ناشی از شک در حدوث منی است، شک داریم که آیا خارج شده است از این مکلف به حصول بلل منی خارج شده ام لا، استصحاب می کنیم عدم خروج منی را. طبعا اگر منی خارج نشد این کاشف از این است که بعد الوضوء دیگه حدثی باقی نمونده، زیرا شک در بقای کلی حدث ناشی از شک در خروج منی است. اگر اصل سببی در منی جاری شد دیگه نوبت به اصل مسببی که بقاء الحدث است نخواهد رسید. این اشکال طبعا در همه موارد شک قسم ثانی کلی استصحاب عدم فرد طویل جاری خواهد شد و با جریان اصل عدم طویل دیگه نوبت به استصحاب بقای کلی نخواهد رسید. این اشکال جوابهایی ازش داده شده و مناقشاتی شد که قبلا مناقشه اول مرحوم آخوند و مناقشه محقق نائینی گذشت. آقای نائینی گفتند اصلین سببیین، یعنی اصالت عدم حدوث اصغر با اصالت عدم حدوث منی یا اصالت عدم حدوث فرد قصیر با اصالت عدم فرد کسی طویل، به تعارض تساقط میکنه و طبعا نوبت میرسد به اصل مسببی. این بحث گذشت با مناقشه ای که در این فرمایش بود و تمام شد. اشکال اول آقای آخون هم که در جلسات قبل گذشت این بود که فرمودند شک در بقای کلی ناشی است از اینکه فرد حادث آیا فرد قصیر بوده یا فرد طویل بوده، و استصحاب عدم نعتی سابقه عدمی نداره تا اینکه بگیم اصل عدم کون الحادثه طویلا یا اصل عدم کون البلله منیا، چون اصل به صورت عدم نعتی حالت سابقه متیقن نداره، بنابراین استصحاب عدم حدوث فرد طویل یا عدم کون البلل منیان جاری نمیشه از اصل، چون حالت سابقه نداره. وقتی اصل در سبب جاری نشد، مانعی از استصحاب کلی در مقام نیست. این اشکال اول آقای آخوند بود که فرمودند چون استصحاب سببی که معناش عدم نعتی است حالت متیقنه سابق ندارد، جاری نمیشه، ناگزیر نوبت به اصل مسببی خواهد رسید. این بیان آقای آخونده. البته بعد یک ملاحظه کلی داریم که استصحاب عدم ازلی در ناحیه فردی که اثر مختص دارد جاری خواهد شد، که این بحث هم مفصلا بعد رسید فلا نعید. اما اشکال دوم و سوم محقق خراسانی صاحب کفایه بر استصحاب سببی، اشکال دوم ایشون آن است که بقای کلی متحد است با وجود فرد طویل، نه اون که فرد طویل ملازم با بقای کلی باشه. تا بحث سببیت پیش بیاد دقت کنید مطلبی هم دقیقه، ولو عبارت آقای آخون نیم خط بیشتر نیست، ولی برای اینکه مسئله خوب روشن بشه بعد برسانم. معمولا تلازم در جایی است که به اثنینیتی در کار باشه، یعنی لازم وجودی غیر از وجود ملزوم باشه. مثل اینکه میگیم فرض کنید طلوع شمس و وجود النهار با هم متلازمند، منتها قضیه لزومیه گاهی لزوم ذاتی است گاهی لزوم اتفاقی، مثل اذا کان زید ناطقا فالحمار ناهق. به هر حال در تلازم اثنینیت معتبر است، ولی اگر لازم و ملزومی در کار نبودند بلکه اتحاد در کار بود، اینجا دیگه تلازم و سببیت و مسببیت غلطه. خب اگر این مقدمه روشن شد، اشکال دوم آقای آخوند این است که بقای کلی ملازم با فرد طویل نیست، تا به استصحاب عدم فرد طویل ثابت شود عدم مسبب که عدم کلیه، بلکه بقای کلی عین وجود فرد طویله و عدم بقای کلی عین عدم حدوث فرد طویله. یعنی مثلا در مثال حیوان فدار مردد بین البق والفیل، روز سوم بقای فیل عین بقای کلی است و بقای کلی حیوان در روز سوم ملازم با بقای فیل نیست، بلکه عین بقای فیله. و هاکذا بعد از بلل را که مشتبه بین بول و منیس و شخص بعد البلل وضو گرفته، بقای حدث عین ان وجود منیس، اگر منی بوده حدث هم هست و اگر منی نبوده قطعا حدث هم وجود نداره. پس اشکال دوم آقای آخوند آن است که سببیت و مسببیت یا تلازم بین وجود فرد طویل با وجود کلی یا عدم فرد طویل با عدم کلی، این تلازمی نیست، بلکه و سببیت و مسببیتی در کار نیست، بلکه عینیت است. یعنی اگر کلی باقی است چون فرد طویل باقیه، و اگر استصحاب عدم فرد طویل جاری شد، نبود کلی نه از باب مسببیت بلکه از باب عینیت فقدان کلی به فقدان فرد طویل. و چون استصحاب عدم فرد طویل جاری نشد، بنابراین استصحاب بقای کلی نیز به خاطر عینیت جاری نخواهد بود. این اشکال دوم مرحوم آخوند. اما دقت بفرمایید، این اشکال دوم آقای آخوند را یک تقریب دیگری من به عرضتون برسانم، و اون تقریب آن است که بگوییم استصحاب بقای کلی طبعا متحد است با وجود فرد طویل، یا عدم فرد طویل متحد است با عدم کلی، اما در عین حال به آقای آخوند عرض می کنیم که این منافات با جریان بقا استصحاب کلی نداره، برای اینکه همونطور که مرحوم مشکینی هم در حاشیه کفایه گفته فرموده است، خب اگر استصحاب عدم فرد طویل قادح بود به استصحاب بقاء کلی، بنابر ملازمه اگر جناب آقای آخوند همونطور که مستشکل گفته است، اگر استصحاب عدم حدوث فرد طویل استصحاب عدم خروج منی قادح بود به استصحاب بقای کلی حدث از باب ملازمه، به طریق اولا استصحاب عدم طویل قادح به استصحاب کلی است بنابر فرض اتحاد. انشاءالله جا افتاده باشه. میگیم جناب آقای آخوند شما اشکال کردید که در مقام تلازم نیست، زیرا تلازم مستلزم تعدد و اثنینیت، در حالی که بقای کلی عین حدوث فرد طویل است، نه ملزوم و مسبب از حدوث فرد طویله. میگیم قبول. اما جناب آقای آخوند این که رفع اشکال نمی کنه، خب به قول شما بقای کلی عین بقای فرد طویله و عدم فرد طویل عین عدم بقای کلی است. مرحبا، قبول. اما آیا این رفع اشکال می کند یا بیشتر تأکید بر اشکال می کنه؟ خب اگر بقا و اگر وجود فرد طویل عین بقای کلی است، پس عدم فرد طویل هم عین نفی کلی و عدم بقای کلی است، احتیاج به تلازم نداره. بنابراین این که شما می‌فرمایید عینیت است نه تلازم، میگیم اگر تلازم قادح به استصحاب کلی بود، عینیت به طریق اولا قادح و مضر به استصحاب کلی است. آری، سیدنا الاستاد یه فرمایش بهتری داره، اون این است که وجود واقعی کلی و فرد طویل متحده، عدم فرد طویل با عدم بقای کلی نیز عینیت و اتحاد دارند. اما سخن ما در شک، هیچ مانعی ندارد که شک در بقای کلی مسبب و ملزوم شک در حدوث فرد طویل باشه. دقت کنیم، میگیم درست است بقاء حدث بعد الوضوء عین حدوث منی است و عدم حدوث منی عین عدم بقاء حدثه، اما سخن ما در استصحاب که قوام استصحاب به شک لاه و یقین سابقه، ولا ریب در این که شک در بقاء حدث بعد الوضوء مسبب از حدوث فرد طویل، پس مانعی در عینیت نیست، چنان که مانعی هم در مسببیت شک در بقاء کلی از شک در حدوث فرد طویل نیست. یعنی گرچه اتحاد است، اما شک ما در بقاء کلی حدث مسبب است از شک در خود شک که از شک در حدوث فرد طویل که مثلا منی باشه، و استصحاب که قوامش به شک و یقینه، در هر دو فی نفسهی جاری، استصحاب عدم شک در وجود فرد طویل موجب برای شک در بقاء کلی و ملازم درست میشه. میگیم شک در بقاء کلی ملزوم شک در حدوث فرد طویل، و تلازمی که گفتن درست است و نیازی به عینیت نیست. خب نه دیگه، شک اده نه دیگه، شک در بقاء کلی عین شک در حدوث فرد طویل نیست شیخ. نه طبعا اینطوریه دیگه، ببینید مانع این نداره که شما در وجود و عدم یه مطلبی هستن، شک در وجود و شک در عدم مطلب دیگریه. نه نه منافات نه، ببینید میگه شک در حدوث فرد طویل سبب میشه در شک در بقاء کلی حیوان. بنابراین اشکال سوم آقای آخوند را دقت کنیم. اشکال سوم آقای آخوند میفرمایند که بسیار خوب، سببیت و مسببیت را بین فرد طویل و کلی پذیرفتیم، قبول است، اما اونگاه مسبب بر عدم سبب مترتب بر سبب مترتب می شود که این ترتب ترتب شرعی باشه، اما اگر ترتب ترتب عقلی است، استصحاب سبب موجب ترتب مسبب عقلی نخواهد شد، چون که این اصل اصل مثبت، برای اینکه قبلا اشاره شد و بعداً تفصیلاً خواهد آمد که اصل مثبت یعنی استصحاب آثار عقلی مستصحب را یا آثار عادی مستصحب را اثبات نمی کنه و در نتیجه اگر بر آن اثر عقلی یا عادی حکم شرعی هم مترتب شده باشد، استصحاب اون حکم شرعی را هم ثابت نخواهد کرد. در ما نحن فی یک ملاحظه ای کنیم که آیا این اثر اثر عقلی است و ترتب عقلی است یا شرعی. میگیم در جایی که ثوب متنجسی به آبی که مستصحب الطهارت است شسته شود، تلازم تلازم شرعی است بر استصحاب طهارت ما مترتب می شود طهارت ثوبی که مغسول به این ماء. میگیم وقتی به برکت استصحاب طهارت ثابت شد که آب طاهر است، قهرن ما غسل بالماء الطاهر طاهر شرعن، ترتب طهارت مقصول بر طهارت مقصول به ترتب شرعی است. پس بر استصحاب سبب که عبارت از طهارت الماء است مترتب می شود استصحاب مترتب می شود طهارت ثوب، چون این ترتب شرعی است و این مسبب اثر شرعی سبب. اما فضلا عدم وجود کلی به خاطر عدم حدوث فرد طبیعی، عدم بقای حیوان فدار به خاطر عدم دخول فیل فدار، این ترتب ترتب عقلی است نه ترتب شرعی، چون که به حکم عقل با وجود فرد طویل کلی موجود است و با انتفاع او کلی منتفی. بناءً علی هذا اگر بلل منی نبود، عدم ترتب حدث بر نمود منی این ترتب عقلی است نه ترتب شرعی. بنابراین استصحاب عدم فرد طویل که بر او مترتب می کنید عدم بقای حدث را، این ترتب عقلی است و اصل مثبت، در نتیجه اثر شرعی بقاء حدث هم که حرمت مس کتاب الله است بر او مترتب نخواهد شد. این اشکال سوم آقای آخوند متین است جدا ولا مناقشت فیه. گرچه آقای مشکینی میفرمند که این در موضوعات صادقه، ولی در استصحاب احکام صادق نیست. یعنی اگر فرض کردیم حکمی مردد بین وجوب و ندبه، استصحاب بقاء اصل طلب جاری می شود، ولو اینکه ترتب عقلی باشه، زیرا ترتب بقاء مترتب علیه، مترتب که عبارت از اصل طلب شرعی است، که اصل طلب شرعی خود به نفسه حکم ظاهری الهی است و بر اصل سببی این حکم شرعی مترتب. آری، اشکال آقای شمیشکینی در استصحاب قدر جامع بین حکم وجوب و ندب یا کراهت و حرمت صادق و ثابت. خب، فالذی تلخص بما ذکرنا این شد که در نوع دوم از انواع استصحاب کلی مانعی از استصحاب کلی در صورتی که خود کلی اثر شرعی باشه یا خود کلی موضوع برای اثر شرعی باشه، درست است و در و اشکالی بر او وارد نیست. ولیکن فضلکتون، اون فضلکه آن است که قبلا به او اشاره شد و آن فضلک این بود که اگر بر هر دو فرد از حیث اثر متساوی باشند، یعنی هم فرد طویل اثر شرعی داره و هم فرد قصیر دارای اثر شرعی باشه، اینجا استصحابین در صغیر و کبیر به تعارض تساقط می کنند و یا به فرد هم تساقط نکنند، مانعی از استصحاب کلی فی البین نیست. همانند بللی که مردد بین بول و منی بود، اگر از شخصی که متوضی است بعد الوضوء بللی خارج شد، این بلل بول هم که باشد اثر شرعی داره و آن وجوب توضی است للصلات. منی هم که باشد اثر شرعی داره که آن وجوب اقتصال للصلات. ولذا این دو اصل به نظر آقای نائینی به تعارض تساقط می کنند و نوبت به اصل کلی میرسه و استصحاب عدم فرد طویل هم جا نداره. اما اگر موردی اثر خاصی بر فرد طویل بار بشه غیر از اثر مشترکی که بین فرد طویل و فرد قصیر است، مانعی نداره که استصحاب برای نفی آن فرد طویل اثر فرد طویل جاری بشه، همانطور که مثل زدم در روز قبل بللی نجاستی روی ثوب واقع شده و مردد بین عرق کافر و بوله، هم عرق کافر اثر دارد که وجوب الاغتساله و هم بول این اثر داره، ولی یک اثر زائد در بول و آن غسل مرتین است به آب قلیل در نجاست بولیه و مطلق الغسل است در ما سوای نجاست بول. اینجا میگیم ممکن است که استصحاب در نجاست طویل در فرد طویل جاری بشه به نحو استصحاب عدم ازلی، گرچه استصحاب عدم نعتی جاری نمی شود، ولی می توان بناءً بر جریان استصحاب در اعدام ازلیه بگیم اصل آن است که نجاست بولیه حادث نشده، نه اینکه این بلل نجاست بولی نیست که عدم نعتیه، چون این حالت سابقه نداره. می توانیم استصحاب عدم ازلی تحقق بول را جاری کنیم که در نتیجه ثابت می شود هذا نجسون ولم یکن بولا، ساسیتش اکتفاء به تطهیر مره واحده است، ولی کلام امثله.